مبحث مکاسب، شرایط خرید کردن توسط مأمور خرید از نظر فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. قال علی علیه السلام: تعرضوا للتجارات فان لکم فیها غنی اما فی عید الناس و ان الله عز و جل یحب المحترف الامین. این حدیث در میزان الحکمه صفحه 610 است. از حضرت امیر المومنین علی علیه السلام که حضرت می فرماین که تعرضوا للتجارات، یعنی به کارهای تجاری بپردازید، کسب و کاری برای خودتون دست پا کنید، خرید و فروشی داشته باشید، بخرید و بفروشید. این در صورتیه که انسان البته کار دیگری نداشته باشه، یا اگه کار دیگری هم داشته باشه اون کار کفاف خرچشو نده، مجبور بشه که به این کار بپردازه. حضرت میفهمد این کار خیلی خوبیه، به خلاف خیلی ها که میگن تجارت و کسب و کار و اینها تو شیطان هست، توش نمیدونم شیطان هم به این کار میکنه، بازار محل عبور و مرور شیطان، شیاطین ما نمیریم. اینها اشتباهه. اینها احادیثی است که من چند بار دیگه هم خدمت دوستان عرض کردم، الان هم خدمت یکی از خواهران محترمه در کلاسشون عرض میکردیم که احادیث یادتون باشه و روایات، احادیث و روایات مانند آیات قرآن دو دسته کلی تقسیم میشن. اینها مانند آیات قرآن که ما آیات محکم داشتیم و متشابه، احادیث هم احادیث محکم داریم و متشابه. احادیث محکم و احادیثی که تقریبا همه یه مقدار روش دقت کنن میفهمن چی میگن، حضرات چی فرمودن، چی گفته شده، چی بیان شده. احادیث متشابه اون احادیثی است که انسان متوجه نمیشه. چجوری متوجه میشه؟ باید خوب رو قرآن تسلط داشته باشه، بتونه حدیث و مطابقت بده با قرآن تا بفهمه، و یا به احادیث دیگری که به موازات این حدیث از ائمه صادر شده به اونها رجوع بکنه به عنوان احادیث محکم، این رو عرضه بداره به اون احادیث محکم، بفهمه که این احادیث که متشابه هست یعنی چی، و الا انسان متوجه نخواهد شد. خیلی از این احادیث هم در اصول کافی هست، الان هم متاسفانه یا خوشبختانه لا اصول کافی رو به فارسی ترجمه کردند، لکن یکی از معایبی که هست همینه، اون احادیثی هم که متشابهه ترجمه به فارسی کردن کسی هم نمیفهمه، چون نمیفهمه میگه آقا این حدیث چیه، هر چی که خودش میفهمه توضیح میده، این غلطه، این خیلی اشتباه بزرگیست. ولی لذا وقتی به اصول کافی رجوع میکنید، فروع کافی، روزه کافی، بهار الانوار، چون اصول کافی سه بخش دیگه، اصول کافی راجع به بحث‌های توحیدی و اعتقادی است، فروع کافی راجب مسائل فقهی است که شیخ کلینی اینا رو نوشته، جمعاً بهش میگن کتاب کافی. روزه کافی فقط راجب مسائل اخلاقی است. سه تا مجموعه رو این پکیج کامل بهش میگن کافی، کتاب الکافی که شیخ کلینی رحمت الله علیه نوشته. این کتاب شریف که اون بزرگوار زحمت کشیده نوشته دارای دو دسته حدیث، احادیث متشابه، احادیث محکم هست. وقتی ما به حدیثی رجوع کردیم دیدیم نمیفهمیم، نباید خودمون شروع کنیم تبیین کنیم حدیث رو، این اشتباه است. اونایی که مدرسن سر کلاسه هیچ وقت به این عمل خطرناک دست نزنن، این کار غلطه. بسیاری از این منافقین مجاهدین خلق که حالا منافقین بهشون گفته میشه و گفته میشه و همینطور هم هست که خدا سران اینها رو و اونایی که دستشون به خون مردم آلوده بود به عذاب خودش دچار کنه و عذابشون رو مضاعف کنه، ریشه بقیه‌شون هم اینها رو هم بکنه که افراد عرض به خدمتون که خبیثی بودن و ذاتن همینطور بودن و هستن، عرض به خدمتون که اینها همین گونه برداشت داشتن، یعنی به آیات رجوع میکردن آیات رو نمیفهمیدن، هر جوری دلشون میخواست تفسیر میکردن. به روایات احادیث هم همینطور، هر جوری که دلشون میخواست تفسیر میکردن، در حالی که اینطور نیست. حالا اگرچه اونا مثلا به آیات محکم هم که رجوع میکردن اونا هم عوضش میکردن، لیکن به آیاتی که حالا قابل فهم نبود براشون، باید مفسر کار کشته بهش رجوع میکرد، اینا رجوع میکردن، هرچی میخوندن همونو تبیین میکردن، از خودشون معنی میذاشتن. با آیات محکم هم که مثلا آیات خیلی قابل فهم و ساده بود، مثل سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، رجوع میکردن هر جور دلشون میخواست تفسیر میکردن. من دقیقا یادم حدود 20 سال پیش، شایدم بیشتر، که اینها بودن یک اعلامیه چاپ کرده بودن، نشدن بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، بعد پایینش نشون آیه قابل فهم و آیات محکمی هم هست، نشون دادن که همانا ما قرآن را در مقطع ضد امپریالیستی نازل کردیم. دقیقا یادمه که این اعلامیه چاپ کردن، نشون همانا ما قرآن را در مقطع ضد امپریالیستی نازل کردیم. حالا اون موقع امپریالیست کجا بوده دیگه؟ اون طرفدارای نفهم و بی سوادی که اینها رو میخوندن و به به چه چه میکردن و متاسفانه هیچ فکر روش نمی کردن که اینها یعنی چی. اینه که دقت بکنید، ما از این روایات و احادیث داریم. این روایات و احادیث وقتی بهش رجوع می کنید و نمی فهمید، یا روایات و احادیث متشابهه یا روایات و احادیثی است که در سطح فهم من و شما نیست. حتما باید به یک فرد کارکشته و متخصص مراجعه کنید. زودی نرید هر حدیثی دیدید هر جا نقل بکنید. حدیث باید حدیث محکم باشه. در مجالس میخوایم نقل کنیم، تازه فراخور مجالس به اقتضای زمان و مکان نقل بشه، تا ائمه ما، پیغمبر ما در دید مردم تحقیر نشوند، فرمایشاتشون خدای نکرده در دید مردم خنددار جلوه نکنه. دیگه صریح تر از این من دیگه نمیتونم برای شما بگم. این کاریه که بعضی از ما شیعه ها متاسفانه انجام میدیم و ائممون رو در نظر یه عده‌ای کوچک میکنیم متاسفانه. این کار غلطه. حالا اینجا ببینید که یک سری احادیثی ما داریم، میفرمایند که آقا در شیاطین در بازارها عبور و مرور میکنن. بازارها محل عبور و مرور شیاطینه. روحانی ما، غیر روحانی ما، کسی که اومد این حدیث رو نقل میکنه، نفهمیده منظور حضرت چی بوده، میاد بالای منبر یا پشت تریبون عنوان میداره که آهای بازاریا تجارت رها بکنید، برید معنویات دنبال معنویات، حضرت فرمودن که شیاطین در بازارها عبور و مرور میکنن، بازارها محل عبور و مرور شیاطینه. خب اینو بازاریه میشنوه، بعد از اون طرف میگه خب من چیکار کنم، حالا زن و بچه‌ام خرج دارن، دکونه رو چیکار کنیم، بفروشیم بریم. بعد از اون ور بازاریا برن کنار، کی خرج حوزه‌های علمیه رو میده اون وقت؟ اینو نمیفهمه حدیث رو بیان میکنه، در حالی که اونجا که امام فرموده آقا مواظب باشید، یعنی تاجر در تجارت خودش بیشتر باید مواظبت بکنه. شیاطین بیشتر تو بازار عبور و مرور میکنن که تاجر رو بفریبن، خریدار رو بفریبن. فریبشون چیه؟ حالا امشب یه نمونهشو براتون عرض میکنم. دیگه این که آقا بازار محل عبور شیاطینه، بالا همه جا محل عبور شیاطینه، بازارم یکی. یعنی حضرت اگه بهش حضرت سوال میکرد یا ابن رسول الله کرج هم محل عبور شیاطین هست یا نه، اگه الان حضرت بود میگفت به وفور هست، از بازار بیشتر. اگه بود حضرت همینه میفهم، نمیاد حضرت حصرش بکنه که بگه آقا فقط شیطان تو بازار میره، تو کرج نمیره، استان کرج. ببینید تو استان البرز چه خبره، شیاطین دیگه عیناً لباس شیطان هم تنشون رو راه میرن و خیلی راحت. خیلی نریک اینه که اینا رو دقت باید بکنید تو احادیث و روایات. یک مطلب اعتقادی خیلی فنی براتون عرض کردم، بازش نکردم، خودتون روش کار میکنید. حضرت اینجا میفهمد که تعرضوا للتجارات، به کارهای تجاری بپردازید که بازرگانی شما را از مال دیگران بی نیاز میکنند. آدمی که دنبال کسب و کار باشه چشمش دنبال مال مردم نیست. اگه میخواید روپای خودتون وایسید، عزت نفس داشته باشید، دنبال پول مردم نباشین، دستی گرفتن از این اون نباشید و خدای نکنه گیر کنید که یکی کمکتون بیاد بکنه، دنبال کارهای تجاری باشین. تجارت بکنید، تجارت این خرید و فروش بکنید، اگر چی شده دست فروشی بکنید، اگه شهرداری بذاره بخرید بفروشید. محتاج مردم نباشید، چشمتون به دست مردم نباشید، رو پای خودتون باشید. البته این بیشتر رو جنبه رجال هست، مردان. اگر زنی توی خانواده این مردی نداشت، از دست داده بود مردشو، کسی رو نداره بچه ها چیش کنه، اسلام فرموده اون زنم بره دنبال کار تجارت بکنه، خرید و فروش بکنه. این کارا رو اسلام برای ما همه شاخصهاشو داره، همه الگوهاشو داره. حضرت خدیجه سلام الله علیها تجارت میکرد، حضرت پول میداد میرفت اینا باش خرید و فروش میکرد، خودش حساب کتابا رو رسیدگی میکرد. این مطلب در اسلام بوده. حالا میفرماید که ادامهش حضرت که و ان الله عز وجل يحب المحترف الامين، یعنی قطعا و خدای عز وجل پیشور، پیشور یعنی کاسب، پیشور درست کار را دوست می‌دارد، به شرطی که درست کار باشه خدای تعالی دوستش می‌داره. کسی هم که خدای تعالی دوستش بداره، حالا همه دشمنش بدارن، چه باکی براش هست، چه مشکلی براش هست، خدای تعالی دوستش می‌داره. این یک مطلب، صلواتی بفرستید تا عرض کنید. در جلسات گذشته 6 مورد از موارد معامله حرام و باطل رو خدمت شما عرض کردیم، پروندهش رو بستیم. از جلسه گذشته شروع کردیم به موارد حاشیه‌ای معاملات، مثل دلالی، کمیسیون گرفتن که همون دلالی است، از این قبیل. این جلسه هم میخوایم اختصاص بدیم به یکی دو مسئله حاشیه قضایای معامله. فعلا دیگه از باب معاملات اومدیم بیرون، یه مقدار مواردی رو به عرض برسونیم که موارد مستقل هست، ارتباط با معاملات داره، نه به این صورت که باطل حرام تو تقسیمات اونها بگنجه. این مطلبی که الان عرض میکنم اتفاقا از همون مطالبه که شما خواهید گفت که آقا شیاطین ببینید چگونه تو بازار رفت و آمد دارن، ببین به چه صورته. یعنی من میتونم شیطان باشم، شما هم شیطان بشی، فروشنده شیطان بشه، خریدارم شیطان بشه، میتونیم هم هیچ کدوممون شیطان نشیم به خواست خدا. مسئله‌ای که امروز میخوایم عرض کنیم که از حواشی این معاملات هستش، مسئله مأمور خرید بودن هست. ما چیزی رو تو ادارجات داریم یا غیر ادارجات داریم به عنوان مأمور خرید. مأمور خرید یعنی چی؟ چه کاری انجام میده؟ مأمور خرید کسیه که تو اداره استخدام شده، مایی 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1 تومن، 1 میلیون تومن حقوق میگیره. چه خانوم، چه آقا، خانوم هم داریم مأمور خرید. یا خیال نکنید فقط آقا هستن. این خرید هم متنوع هست، در وسایل و تجهیزات پزشکی، در لوازم و تحریر برای یه اداره‌ای، در خاروبار خریدن برای آشپزخونه یه اداره، برنج و روغن و عدس و لپه و لوبیا و فلان نخود و اینا، در وسایل سنگین ماشینالات خریدن برای اداره. اصلا تنوعش اینقدر زیاده که لازم نیست من بخوام حتی 20 موردش رو اشاره کنم، چون اصلا تنوعش بسیار زیادتر از این حرف هست. شما خانوم یا آقا میشین مأمور خرید این اداره، اصلا شغلت مأمور خرید بودنه، یعنی اداره شما رو در نظر گرفته، حقوق بد میدیم که شما مأمور خرید اداره باش. خانوم برو این وسایل، مثلا برای خانوم ها فلان وسایل بخر، برای این اداره بیار، قسمت خانوم ها، فلان بیمارستان اصلا مثلا قسم فلان بخشش بخش خانوم ها هست. میگه برو شما تو بازار به آقا نمیتونی بگیم اینا رو بخره، شما برو این وسایل مخصوص خانوم هاست بخر ورده بیار، میشه مأمور خرید. حقوق هم داره میگه، اصلا کارمند اداره یا اون بیمارستان وظیفش اینه. تاکید داریم میکنیم رو کارموندنش، رو این کارمند بودنش، رو این قضیه، برای اینکه میخوایم نتیجه ای بگیریم. آقایون هم همینطور تو ادارجات زیاد دیدن. این آقا میاد تو بازار، این که میگم یالش شیطون دنبالشه، میاد در یه مغازه، فلانی فلانی قبلا دیدنش بهش گفتن که چیکار میکنی تو اداره، میگه آره مأمور خرید فلان اینا، یه 500 تومن دستی ما می‌خواستیم امبوش بگیم، حقوق کم آوردیم. میگه خاک بر سرت بکن، مأمور خریدی و کم داری تو خونت، میگه خب چیکار بکنم؟ بیچاره من بهت میگم برو چیکار کن، برو یه خرید که بهت میدن 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون برو بکن، اونجا من راهشو باید یاد میدم چجوری یه پول قلمبه دستت بیاد دیگه انقدر دستت جلوی اون دراز نباشه بری 500 هزار یه میلیون دستی بگیری. شارجش میکنه طرف، گولش میزنه، فریبش میده، اغوا میکنه، شیطون دنبالش راه افتاده، میاره میبردش میره تو بازار. تو بازار که رفت میره مغازه فلان کسه، فلان کس میگه بله آقا، میگه من ببخشید مأمور خرید فلان اداره هستم، آمدم این لیست جنس رو میخوام از شما، کاسبم شیطان وسوسش کرده، یعنی آخرتش رو به دنیاش فروخته، آخرت رو به دنیا فروختن انقدر مهم هست و انقدر سهل و آسون آخرت به دنیا فروخته میشه و انقدر مسئله مهمی در اخلاق و اعتقادات هست که حضرت امیر سلام الله علیه یک جمله بسیار معروفی خطاب به امام حسن علیه السلام داره، خیلی جمله عجیبیست. حضرت یه وصیتی به امام حسن علیه السلام میفهمد حسن جان، حالا امام حسن امام دوم و معصوم سبت پیغمبر از اصحاب کساس خمسه طیبه است، این نما یرید الله در شأن اون حضرت نازل شده، همین هست. یه جمله حضرت به امام مجتبی علیه السلام بیان میفهمد حسن جان، ولا تبع آخرتک به دنیاک، آخرتت را به دنیایت مفروش. خیلی مهم، خیلی مهم. این میاد میره در این مغازه لیستش رو ارائه میده، کاسبه بهش همچی میکنه، خب اینا رو میخوایی شما؟ میگه آره. میگه قیمت چنده؟ میگه که من یه قیمت خوبی بهت میدم، یه فاکتورم بهت میدم، تو قیمت فلان برات میزنم، تو به قیمت من کاری نداشته باش، من یه فاکتور میدم، مهرم میزنم، امضا میکنم، اون قیمتی که حد 10% هم بالاتر برات میمیسم که تو 10% هم از اداره بگیری، مال خودت هم باش، نوش جانت. این میشه شیطان. شیطان که شاخ و دوم که نداره که. این بدبخت هم میره این لیست رو میده، این لیست شده 2 میلیون تومان. طرف آخر سر من میدونه فاکتور میکنه هر جنسی رو 10%، 5%، 7% گرونتر میمیسه، میشه 2 میلیون و 200 هزار تومان. میگه این شد 2 میلیون و 200 هزار تومان. این 2 میلیون و 200 هزار تومان میده اینجا، این 200 تومان رو به خودش میده، میگه این 200 تومان مال خودت وردان، 2 میلیون و 200 تومان برو از اداره بگی، این 2 میلیون و 200 مال تو، فاکتورش برو اونجا که موقع پول بدی سند بزنم دو اینا، 2 میلیون و 200 از 200 تومانش مال خودت ورده بذار جیبت، نوش جون. میشه شیطون، همون شیطونی شده، همین شیطونی شده. این بدبخت هم این پولو برمیداره میره میذاره به زن و بچهش، 5 سال دیگه 10 سال دیگه میبینه یک گره های کوری تو زندگیش هست که به هیچ وجهی باز شدنی نیست، مریضی هایی تو خونش اومده که اصلا خوب شدنی نیست، یا و غیره. نمیخوایم بگیم هر کی مریض میشه اینجوریه یا هر کی مشکل پیدا میکنه، نه، ببینید دو طرف قضیه رو ببینید. میخوام بگم اینها هم هست عواملش، نه فقط اینا باشه، نه اینکه هر کی هم اینجور شد فقط و فقط مال حروم خدا اینه که تو مالش باید، نه اینطور نیست. میره اونجا لیست رو میده، میگه آقای من مأمور خرید فلان ادارم، این جنسا رو داری؟ میگه بله من این کارو برات میکنم. میگه این همه فقها میفهمن این حرامه، یعنی طرف اومده اجناس رو تو بازار قیمت میکنه، یا بعضی وقتا خودش میگه یا فروشنده بهش وسوسهش میکنه، بهش بغل گوشش میکنه، منحرفش میکنه، یا خودش به فروشنده پیشنهاد میده، میگه آقا من چقدر میشه اینا؟ میگه اینا میشه 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون. هرچ میگه من ازت همه رو میخرم به یک شرط. میگه شرطش چیه؟ میگه شرطش اینه که فاکتوری که مینویسی آخر سر 10% بالاتر بنویسی، هر جنسی رو 10% بیشتر حساب کنی. اگه فروشنده متدین باشه میگه من این کار رو نمیکنم. میگه نمیکنی؟ نمیخرم. میگه نخر. نمیخری که نخ، روزی رو که تو نباید برسونی، روزی من دست خدای تعالی است. اگر بگی که نه وسوسه بشه، بگی اگه نمیخوام میرم جای دیگه، میخوام بگی آره ما از صبح کار نکردیم، چند روزی کاسبی نکردیم، نه فلان گرفتاری پیدا میکنم، میگه باشه بیا من قبول میکنم، قبول میکنه این کار انجام میده. پولی که مأمور خرید میگیره حرامه، حق تصرف درش نداره، مال قصبیست تو مالش. این پول رو عرض به خدمتتون که فروشنده میده به مأمور خرید، در واقع دیگه درست میده. پولی هم که اینجا مأمور خرید داره میده به فروشنده که فروشنده این کارو کرده، اون پولی که فروشنده میگیره به عنوان جنس پول جنس خودش که داره میگیره، اون پول اشکالی نداره که داره میگیره، لکن فروشنده که اومده این پولی که به این داده، دادن این پول یعنی فعل حرام بوده که این پول به این داده. این پولم که این گفته مال قصبی، مال این، مال اداره است، باید به اداره برگردونه، یعنی اگر یک روز خواست توبه بکنه باید داره حساب بکنه این پولا چقدر، همه رو به اداره برگردونه، بگه آقا اینا رو من اضافه گرفته بودم برگردونه، یا به نوعی دیگه بهشون بگه، بگه آقا اینا بریزه به حساب اداره، بعد توبهش اگه پذیرفته بشه یا پذیرفته نشه اون مسئله دیگه است. اول بعد مظلمه رو مشخص بکن، حساب مظلمه رو مشخص کنه بده. خب پس مأمور خرید اگر اومد تو بازار خرید کرد از کسبه یا یه کاسبی یا چندین کاسب هرچی، وقتی کارمند اداره است داره حقوق میگیره به عنوان مأمور خرید، میگه من حقوقم کمه، حقوقم کفاف زندگی نمیده، اینو باید بره به رئیس اداره بگه، به این که این فاکتور رو الان 10% بکشه روش به این ارتباطی نداره. اگر این کار کرد همه فقها ها میفهمن این حرامه، جایز نیست، مالش مال قصبی میشه، پولش که اومده تو مالش پول قصبی. باید چیکار کنه؟ باید بگه آقا چند این جنس؟ میگه آقا این جنس این قیمته، میگه که بفرما این فاکتور بدید آقا چقدر میشه، شد 2 میلیون تومان، این 2 میلیون تومان خدمت شما، خدا حافظ شما، خدا نگهدار. این تا اینجای قضیه که عرض کردیم همه فقها نظرشونه که اگه مأمور خرید پیشنهاد 10%، 5%، 1%، 0.5% بیشتر داد، یا اون فروشنده داد این قبول کرد که از این بخره اینو فاکتور سوری درست کنن بدن به اداره پول زیادتر بگیرن، همه فقها میفهمن حرومه. این تا اینجای قضیه. یه صلوات بپرسید قسمت دومش بگیم. مرحله بعد، مأمور خرید میاد تو بازار، میگه آقا به فروشنده میگه که آقا جون من یه همچین لیستی دارم میخوام خرید بکنم. فروشنده بهش میگه که من اینا رو دارم، اگر شما بیای از من همه رو بخری، من به قیمت خود بازار، یعنی نه قیمت بیشترا، نگه مثلا من به یه قیمتی بهت میدم اینم بفهمه که داره چند درصد زیادتر از قیمت دیگران این جنس رو داره به من میده، نه این کلا رو نذاره سرش، چون این الان مأمور خریده، شما به من بگید اداره هست، یعنی از طرف اداره وکیل برای این کار هست، پول داره میگیره، بگی که آقا جون من با قیمت خود بازار بهت میدم، حتی بعضی وقتا هست که میگه آقا 0.5% هم زیر قیمت بازار این جنس رو بهت میدم، به همون کیفیت هم میدم، دقت بکنید یعنی مرغوبیتش هم همونه بهت میدم، اما اگر از من که این کاسب این کارم خرید کردی همه این لیستو از من بخری، نه تنها به اون قیمت بازار بهت میدم و کیفیت خوبم بهت میدم، یه چیزی هم خودم جایزه بهت میدم اگر من بخری. اینجا مقام معظم رهبری میفهمن بازم جایز نیست، ولی دیگر فقها ها می فرماین، تقریبا اکثرا می فرماین که اشکال نداره، می تونه که مأمور خرید از این آدم خرید بکنه، جایزشو بگیره آخر سر، عیبی نداره، ولی به دو شرط، کیفیت جنس به من بگی تغییری نکنه، دیگه اینو که می فهمیم همه که، دوم قیمتش رو کاسبه بالاتر از مغازه های دیگه چی؟ نده، که اون بالاترینش رو میاد حساب میکنه، میگه آقا مثلا خب من الان 10% گرونتر به این میگم، همون 10% که گرونتر میگم چی؟ همونو بهش جایزه میدم. این کلاه در واقع سر طرف داره میذاره، عوام فریبیست، دقلبازی و درست نیست، این همون حرومه میشه. لیکن اگه همه اینا رو، یعنی کیفیت جنس رو مراعات کرد، قیمت رو هم مراعات کرد، اگر این مأمور خرید گفت به مأمور خرید گفت اگه من بخری من بهت جایزه میدم، این اشکالی نداره، فقط مقام معظم رهبری میفهمن اینجا هم جایز نیست. این مرحله دوم. مرحله سوم این هستش که این طرف میاد مأمور خرید متدینی هست، میگه آقا این لیستو دارید شما؟ فروشنده نگاه میکنه میگه بله داریم. قیمت؟ میگه قیمت اینه. این نگاه میکنه میگه چند جا قیمت گرفته، قیمت این مناسبه. کیفیت؟ کیفیتش هم از اونای دیگه مناسبه، کیفیت مطلوب و خوبیه، بسیار خوب. میگه آقا این جنسا رو بدید صورت کنیم. نه اون حرف میزنه نه این حرف میزنه، صورت میکنن و جنسو میدن به این طرف. چقدر شد؟ 3 میلیون تومان. 3 میلیون تومان پول این جنسا. لیستو تکمیل کن. تموم که شد فروشنده هم چی میکنه؟ آقا من خواستم یه 50,000 تومنم بدم به مال خود شما باشه، شما اومدی اما خرید کردی. اینم میشه هبه، هدیه، اشکالی نداره، جایزه. اگه مأمور خرید گرفت حرام نیست. فقط باز مقام معظم رهبری میفهمن اینم برای مقلدین ایشون جایز نیست. فقط ایشون میفهمن، اکثر فقهای دیگه میفهمن اشکال نداره. اگه آخر سگ معامله تموم شد خود اون فروشنده اینم نمیدونست بنده خدا، گفت من دوست دارم مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان به شما بدم که امن خریدی، این هدیه خود من به شماست، اینم که اشکال نداره. یا یک هدیه میده دکونش، مثلا این دکونش لوازم منزل فروشیه، مثلا یه دونه سنبر برقی بهش میگه اینم ببر خونتون برای خودت باشه، اینم ببین نداره. این نمیدونم گازم مثلا مال تو باشه، ببر خونتون چون اما خرید کردی، اشکالی نداره، مشکلی نیست. فقط عرض کردیم اینجا اختلاف مقام معظم رهبری میفهمن که جایز نیست. این مرحله چندم شد؟ مرحله سوم. مرحله چهارم، مأمور خرید چند بار اومده تو بازار تا حالا خرید کرده، دیده که مثلا این مغازه قیمت ها دستش همه میاد، مغازه یه مغازه اومده که دیده که از این خرید کرده، نگفته فاکتور اضافه بنویس، نه اینا رو که میدونه حرومه، مأمور خرید متدین نیست، متعهده، میدونه اینا رو. اما آمده یه مغازه‌ای که خرید ازش میکنه دیده هم قیمتش خوبه هم کیفیتش از اونای دیگه بهتره، قیمتش هم از همه اونای دیگه پایین‌تره، این اومده از هر دفعه از این خرید کرده. حالا چرا دفعه اول که خرید کرده فروشنده به این گفته که آقا بله بیا این سماور برقی مال تو، این دوچرخه مال پسرت، چون اما خرید کردی، گفتیم غیر از مقام معظم رهبری بقیه میفهمن جایزه دیگه، اشکال نداره، تقریبا بقیه میفهمن، اکثرا میفهمن جایزه. میگه که آقا این گرفته، این دیگه حالا عادت کرده به خرید از این مغازه با توجه به دو چیز، اون دو چیز رو من بگید، کیفیت جنس و قیمت که بالا نباشه. همیشه میاد دلش خوشه که برم از این خرید بکنم، دلش خوشه که این آخر سر یه چیزی بهش میده، جایزه از این بره بخره یا نه؟ ها میگه دلش خوشی که بره از این بخره، که چون عادت کرده میگه آقا این همیشه من میرم میخرم یه چیزی آخر سر خودش به من میده. اینجا هم میفرماین که اشکالی نداره، جایز هست.